شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، بنزین آزاد شد.
به نام خدا. سلام، من طه مجیدی، اینجا رادیو سراست. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سراج. امیدوارم که هر جا هستید شاد و سرحال و سربلند باشید. این برنامه میخواییم در خصوص تولید ملی و خرید کالای ایرانی صحبت کنیم. امیدوارم که تا آخر برنامه بشینید و به ما گوش بدید. در حکایاتی از دلیله و کمنه. آوردن جوانکی پس از فراغت از دوره اجباری و اتمام تحصیلات عالیه و اخذ مدرک PhD در رشته کفش و مصنوعات چرمی قصد مزدوج شدن کرد. در شبی از شبها جوانک شاد و شنگول به همراه پدر و مادر خود راهی کوی یار نظر کرده شد. حین اجرای مراسم خواستگاری، پدر مکرمه یار نظر کرده گفت: سربازی رفته ای؟ جوانک پاسخ گفت: آری رفتم. پدر گفت: منزل داری؟ جوانک گفت: دارم. گفت: تحصیلات کرده ای؟ جوانک گفت: کردم. پدر مکرمه گفت: شغل داری؟ جوانک گفت: ندارم، اما اطمینان دارم که با مدرک PhD در رشته کفش و مصنوعات چرمی به زودی کارگاه تولیدی کفشی احداث نمایم که شهره آن از شرق به غرب این کره خاکی را پر نموده باشد و مردم بلادهای توسعه یافته آرزوی پوشیدن کفش‌های تولیدی کارگاه مرا داشته باشند. پدر مکرمه از تمسخر پوزخندی بزد و گفت: زرشک، باش تا اموراتت بگذرد. این حرف بر جوانک بسیار گران آمد. جوانک مجلس را ترک گفت تا در عمل خود را به پدر یار نظر کرده اثبات نماید. بنابراین پس از دوندگی بسیار با اخذ یک وام 20% بهره از بانک خصوصی کارگاه خود را تأسیس کرد. در اولین قدم جوانک در واحد دیزاینینگ کارگاه بر پوستین کروکودیل طرحی بزد شگفت‌انگیز که اندک نمونه‌های آن بازار پسند از آب درآمد. لذا تولید انبوه را آغاز کرد و در عرض یک شب 10,000 جفت از همان نمونه تولید کرد. سحرگاه کفش‌ها را بار نیسان آبی کرد و راهی بازار نمود. جوانک خوشحال و مسرور در دفتر مدیریت کارگاه نشسته و در انتظار پیامک بانک خود بود تا از واریز پول کفش‌ها به حسابش مطلع گردد. جوانک در همین فکرها بود که ناگاه از پنجره دفتر خود نیسان را دید که بار بر پشت به کارگاه بازگشت. جوانک پرسید: شما را چه شد؟ نیسانی گفت: کلهم اجناس مرجوع شد. گفت: شعر نگو، حال چه وقت شوخی است؟ نیسانی گفت: ظاهراً شب هنگام که در حال تولید کفش بودی 12 کانتین کفش از بلاد چین وارد ایران شد و بازار را اشباع کرد. در همین حال پیامکی از بانک ملی برای وی آمد که محتوای آن خبر از کسر 50,000 چوب از حساب وی می داد. جوانک که سرمایه کارگاه خود را رفته دید و مضافاً 50,000 چوق هم رفته دید و دوچار جنون آنی گشت. در نهایت جوانک قصه ما راهی دارالمجانین تولید کننده های ورشکسته شد. رادیو سراج. خب اما حرف دل یه تولید کننده با مسئولین کشور چیه؟ با با هم نظرات تولید کننده ها رو بشنویم. اول
مجبورن برن یا پیک موتوری یا سی دی فروشی، خلاصش کارهای کاذب. کار تولیدی و کسی دنبالش نمیره، چه برای اینکه صرف نمیکنه.
وقتی جنسای چینی درجه دو درجه سه شو وارد مملکت میکنن، ما کارگرا از کار میافتیم.
وقتی جنسای چینی که وارد میکنن، خب من کارگر نمیتونم کار کنم.
خود کارگاه چین خود مسئولش میگه آقا شما تولید کنید فروش، اما ما نمیگیم ما تولید کنیم فروش از شما، حداقل جنسمون رو تهیه کنید که ما خودمون بفروشیم.
جنس اولیه که از چین وارد میشه تا به دست دلال و برسه دست ما هزار فاصله و هزار کورو و رد کنیم میرسه اینجا. وقتی هم تو میشه کفش از ما نمیخرن.
ما الان مثلا نمیتونیم خودمون کار کنیم، افغانی ها اومدن اینجا همه شغل ما رو گرفتن، کار ما رو گرفتن، یعنی دارن اونا پیشرفت میکنن، ما که خودمون ایرانی هستیم اصلا نمیتونیم کار کنیم.
کارگرایی که غیر ایرانی هستن الان صرف ما رو تصرف کردن.
افغانی ها خودشون زن و بچه‌شون تو خونه کار میکنن، این کار اگر بفروشه 15 تومن براش 5 تومن سود میکنه.
من از مسئولین خواهش میکنم که به این وضعیت رسیدگی کنن، یعنی کار یه روز و دو روز و سه روز نی، یه فکر اساسی بکنن.
بعد از آزاد شدن قیمت بنزین شنیده شد بازار فروش الاغ تو روستاهای کشور رونق گرفته و قیمت این حیوان بسیار مفید در حال افزایش. از هموطنان عزیز تقاضا داریم حتی امکان معاملات الاغ خودشون از طریق لیزینگ های معتبر انجام بدن و مراقب سودجویان و کلاهبرداران باشن. پنجمین نشست خبری رئیس جمهور هم برگزار شد و این بار هم موضوع انتقاد پای ثابت سخنرانی آقای روحانی بود، با این تفاوت که آقای روحانی گفته نقد مشفقانه ضروریت داره و بسیار خوبه، مثلا اگر دولت اجازه نقد نده یعنی دولت مستبدیه. اما یه نکته این وسط هست، این که این نشست خبری آقای رئیس جمهور که این حرف رو توش گفته یه ویژگی داشته. چه ویژگی داشته؟ تو این نشست از خبرنگارای خبرگزاری فارس و دانشجو و تسنیم و روزنامه کیهان و وطن امروز و جوان خبری نبود. نه اینکه نبودن، میکروفون به اونا نرسید. نه اینکه نرسید، نذاشتن که برسه. حکم آمیتی هاشمی هم ظاهراً قطعی شد و با حکم دادگاه ایشون به 10 سال حبس، یه مقداری ردمال و یه سری این مجازاتی معمولی که دیگه همه رو مجازات میکنن اونا محکوم شد. این آقمیتی فقط توی یکی از اتهاماتش که مربوط به پرونده استات اویل میشه، شرکتش 15.2 میلیون دلار رشوه دریافت کرده، اما ظاهرن فقط قرار 10 میلیون دلار رد مال بده. حالا با یه سر سرانگوشتی میفهمیم که یه 5 میلیون دلار این وسط تو جیب طرف مونده. خیلی هم عالی. ما از همینجا اعلام میکنیم ما آمادگی هر گونه دریافت رشوه رو داریم، هر گونه، اصلا بیاید ما رشوه بدید، ما رشوه میدیم، یه چیز میمونه تش برامون والا. خب بریم سر موضوع برنامه. آقا یادش به خیر، تو چند سال پیش وقتی از محله‌های مختلف که گذر می‌کردی، یه جا کارگاه پرسکاری بود، یه جا تولیدی کفش بود، یه جا کارگاه خیاطی بود، یه جا تراشکاری بود، یه جا ریختگری بود. خلاصه از 20 مغازه اکثرشون تولید کننده بودن. اما حالا چی؟ حالا برعکس شده. اکثر مغازه‌ها فروشنده کالای مصرفی شدن. تو محله ما که یکی در میون مغازه‌ها بقالی‌ان، بقیه مغازه هم یا کبابیه یا نمایشگاه ماشینه یا نمیدونم فروشنده لوازم بهداشتی طرف یا سلمونی و آرایشگاه زدن. خلاصه این که انگار نسل تولید کننده ها مثل این که داره منقرض میشه. حتی شاید هم ما نسل سومی ها زیادی راحت طلب شدیم و دوست داریم بیشتر از اونی که تولید کننده باشیم مصرف کننده باشیم. شاید بله در خدمت آقای باسواد هستیم، کارشناس مسائل سخت. آقای باسواد خیلی خوش اومدید. موضوع این برنامه‌مون در مورد تولید ملی و خرید کالای ایرانی هست. محبت بفرمایید در مورد این موضوع یه مقداری توضیح بدید برای ما.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اگر که بخوام درباره این موضوع یه مقداری حالا صحبت کنیم در بحث تولید ملی، ببینید یه تقسیم بندی کردم، خیلی به نظرم شاید تقسیم بندی جالبی باشه، تقسیم بندی اصلا علمیه.
بله.
اگر بخوام این تقسیم بندی داشته باشیم تو بحث تولید ملی، ما بیایم کارا و اقداماتی که در حقیقت سه قوه انجام دادن تفکیک کنیم. قوه مقننه یه سری کارا انجام داده، قوه مجریه یه سری کارا و از اون طرف هم قوه قضاییه یه سری اقدامات داشتن. خوشبختانه ما خیلی دستاوردهای خوبی داشتیم تو حوزه تولید ملی. تو حوزه این قوه مقننه های مجیدی ما مجلسمون واقعا جای تشکر داره. مثلا من دست یکایکشون رو میبوسم. واقعا خیلی اقدامات جامع و کامل و شایعی کردن در این خصوص. مثلا شما تو بحث چیز تقنین قوانین، ما چند وقت پیش یه طرحی اومد وارد مجلس شد به اسم طرح قانون رفع موانع تولید. شما اصلا نمیدونی این قانون از وقتی که وارد شد، از این در وارد شد، از اون در موانع تولید از کشور رفت بیرون. تو بحث اصلا قوه مجریه، شما تو قوه مجریه چقدر آقا دستاورده خوبی ما داشتیم.
بله بله.
شما الان یه وعده اقتصادی بدید که آقا محقق نشده باشه تو دولت 11 هم.
نداریم اصلا، یه دونه هم نداریم. بله.
مثلا شما ناکن اصلا یارانه تولید، نمیدونم بحث اصلا رونقی کسب و کار، همه چی، همه چی اصلا دیگه من نام نبرم. شما اصلا مثلا یارانه تولید آقای نعمت‌زاده که ما دریافت کردیم، بحث رونق کسب و کار، شما برید یه سر اصلا تو بازار تهران قدم بزنید، مغازه ها می‌بینید رونق گرفته، نمیدونم چیز، انقدر رونق گرفته رو بعضی از جنس‌ها خاک نشسته. این خاک فکر نکنید واسه اینه که مثلا چه میدونم از مثلا بی تحرک اینا، نه، انقدر سرش شلوغه وقت نمی‌کنن تمیز کنن، مثلا اونجا رو یه ذره یه کنه بکشن، دستمالی بکشن. در مورد قوه قضاییه هم که تا دلتون بخواد الا ماشاءالله برخورد قاطع داشته قوه قضاییه. مثلا شما اصلا مفاسد اقتصادی، پرونده های مفاسد اقتصادی صبح وارد دادگاه میشه، ظهر حکم اعلام میشه، بعد از ظهر حکم اجرا میشه. شما کجای دنیا رو داری اینقدر قاطع و اینقدر سریع و اینقدر چیز برخورد کنن با مفاسد اقتصادی؟ و در حقیقت تو بحث حوزه تولید مثلا قاچاق کالا و غیره.
آیا با صحبت چرا خیلی از مراکز تولیدی تو همین دوره تعطیل شده؟
آقای مجیدی این سوال از شما بعید بود، من انتظار نداشتم به شخصه. حالا شاید اون کسی که پشت گوشی داره با شما صحبت میکنه میگه اینو بپرسید، وگرنه از شما بعید بود. شما ماشاءالله تحصیلات چیزی دارید. مراکز اقتصادی تو این دوره تعطیل نشدن، یا اصلا مثلا مراکز اقتصادی تعطیل نکردن، مراکز اقتصادی تکمیل کردن. ما اصلا مراکز اقتصادی رو تکمیل کردیم، ما چرخه تولید رو تکمیل کردیم، تعطیل نکردیم.
بله ممنونم آقای واسواد، خیلی زحمت کشیدید که تشریف آوردید. انشالله که توی برنامه بعدم بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم.
تشکر میکنم، امیدوارم این پیشرفت اقتصادی که ما داشتیم ادامه پیدا کنه و از همینجا به تمامی مسئولین خسته نباشید عرض میکنم.
بله خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
کالاهای مختلفی تو سبد صادرات کشور ایران قرار داره، اما بخش عمده ای از صادرات ایران رو همچنان صادرات نفت خام تشکیل میده. نفتی که نمیدونم اونو باید عامل خوشبختی اقتصاد ایران معرفی کنیم یا عامل بدبختی. متاسفانه نفتی که استفاده درست و بهره برداری بهینه از اون میتونه به یه موتور محرک در واقع قوی برای پیشرفت اقتصاد ایران تبدیل بشه، تا حالا بیشتر ما رو تبدیل به یه بچه پولدار نفتی کرده که هر موقع پول نیاز داره یه موقع این سرمایه اولیه رو میفروشه خرج خودش میکنه. بچه پولدار نفتی. طرف دیگه سبد واردات ایران رو هم کالای مختلف تشکیل میده. اما یه نگاه علمی و منطقی به واردات ایران تو سالهای اخیر نشون میده که واردات کالای مصرفی یا غیر مولد سهم زیادی از واردات ایران رو تشکیل میده. حتی ما وارد کننده خیلی از کالاهایی هستیم که با همین نفت صادراتی خودمون تو کشورهای خارجی تولید میشه. یه مثال خیلی سادهش، واردات مواد پلاستیکی خیلی ساده و ابتداییه، مثل بادکنک. بله درست شنیدید، واردات بادکنک، کالایی که خیلی تکنولوژی پیچیده‌ای برای تولید اون به کار نرفته و پایه مواد اولیه‌اش هم نفته. نفت می‌فروشیم، بادکنک و هزار تا محصول دیگر رو که از همین نفت به وجود اومدن وارد می‌کنیم. یعنی ما نفت فروختیم، بادکنک گرفتیم. خب که حالا صحبت از واردات شد، یه نگاهی هم به آمارها داشته باشیم و براتون از چند تا آمار بگم که در حالی که جالب و خنده دارن اما از یه واقعیت واقعا تلخ خبر میدن. این تیکه رو حتما گوش کنید. طبق آمارهای اتاق بازرگانی تو سال 93 ما فقط نزدیک به 21 میلیون دلار قطعات اسباب بازی از چین وارد کردیم. گریه نداره این؟ یا چی؟ یا 10 میلیارد و 150 میلیون تومان تیغه برف پاک کن. من این دردمو به کی بگم؟ تیغه برف پاک کن از همین کشور وارد کردیم، یعنی از چین. یا تو همین سال بیشتر از 17 میلیارد تومان شونه و گیره زلف، شونه و گیره زلف از چین وارد کردیم. یا نزدیک به 9 میلیارد تومان جاپایی و ترکبند موتورسیکلت وارد کردیم. چقدر؟ 9 میلیارد تومان. یا دوباره بدبختی ما رو نگاه کن، 14 میلیارد تومان قیچی باغبونی وارد کردیم. اینا رو ما خودمون نمیتونیم بسازیم، 14 میلیارد تومان بدیم که قیچی باغبونی بگیریم. خیلی چیزای دیگه هم هست که حالا من این چند تا رو به شما گفتم، خیلی چیزای مختلف دیگه هست که واقعا تلخه، این آدم گریهش میگیره. تو همین زمینه واردات و اینا هم یه گفتگو داشتیم با آقای محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران، و نظرشون در رابطه با واردات حالا بی‌رویه که توی کشور ما هست از ایشون پرسیدیم که به ما اینطور پاسخ دادن.
واردات و بی‌رویه کمر مردم درش کرده، کمر کشور روش کرده. بدون حساب و کتاب در واقع لوازم لوکس داره وارد شده تو کشور. واردات برنج و شکر کمر کشاورزا را شکوند. اون کشاورزا تولید کننده اصلی هستن، محور تولید ملی کشاورزی هستن تو هر جامعه، تو هر کشوری. اگر اینا رو زمینگیر بکنیم چجوری میخوایم اقتصاد مقاومتی رو راه بندازیم؟ الان هنوز هیچ مشخص نشد که مسئول واردات این همه برنج و این همه شکر در سال 93 کی بود. خیابونهای تهران همه ماشینهای لوکس فراوان میبینید، ماشینهای چند صد میلیون تومانی. خدا رو خوشش میاد که ملت شریف ایران هزینه این ماشینهای لوکس اینا پرداخت کنه. خب چرا این گونه هست؟ خب یکی از مشکلات کشور ارز آوریه. دولت مدیریت باید بکنه این ارزی که در اختیارش هست به مسیر ناصحیح نره، ولی وجود این خودروهای لوکس نشون میده که در واقع به مسیر انحراف رفته.
از نقش دستگاه‌های حاکمیتی که بگذریم، اما خداییش للهن خود ما هم کم تقسیم نیستیم دیگه. اصلا انگار خرید جنس خارجی برا ما حتی با وجود آن این که مشابه مثلا با کیفیت داخلیش هم هست، یه جورایی شده فرهنگمون، یه جورایی شده کلاس داره دیگه. طرف چشم هم چشمی، آقا من مارک خریدم، من اونو خریدم، من اونم فلان چیزو خریدم، فلان مارکو داره، اون واسهش ایرانی. اصلا احساس میکنه که اگر جنس خارجی بخره یعنی که از طرفی که جنس ایرانی خریده یه سر و کله بالاتره. باور نداری؟ مکالمه دو تا خواهر رو ما یواشکی ضبط کردیم، خودتون بشنوید قضاوت کنید.
الو سلام.
سلام عزیزم.
خوبی خواهر؟ چه خبرو؟ چی کارو میکنی؟
اینجا
چی عزیزم، تو چی کارو میکنی؟ خرید نرفتی؟
چرا خواهر جات خالی، دیروز یه سر رفتم بازار، چشم بازار رو کور کردم اومدم.
راست میگی، چرا منو خبر نکردی پس؟
آخه یه هویی شد خیلی عجله‌ای، 4-5 ساعت رفتم اومدم.
4-5 ساعت رفتی؟ فکر کردم رفتی خرید اساسی بکنی.
آره خواهر، ولی خواهر جات خالی بود، یه ست سرویس آشپزخونه خریدم. مارک؟
چه مارکی؟
آرکوپول عزیزم، آرکوپول اصل آلمان.
راست میگی؟
آره پس چی، هفته دیگه پنجشنبه هم خواهر شوهر بزرگم رو دعوت کردم بیان اینجا، ظرفا رو که ببینه از حسودی میتره که تو چشاش درات زنی که ایک بیری.
خب در رابطه با موضوع برنامه‌مون یه گفتگو کردیم با آقای یحیی آل‌اصحاب، رئیس سابق اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، و ازشون در رابطه با نقش واردات توی تولید سوال کردیم.
ما باید این که بخواهیم دروزای برون‌نگر باشیم، یعنی یکی از فرازهای خود مقامتی این است که تکیه بر تولیدات داخلی با توجه با رویکرد صادرات. البته در حوزه صادرات چرا؟ با کم کم فاصله بین صادرات و وارداتون داره کم میشه، ولی در حوزه وابستگی به واردات چه برای مصرف چه برای مواد اولیه، مدیریت واردات، ما یه برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات با این عنوان که واردات برای تولید در جهت صادرات. اگر ما بخوام درونزای برون نگر باشیم، باید واردات رو مدیریت کنیم، یعنی واردات داشته باشیم ولی واردات برای تولید در جهت صادرات. این هنوز در سیاست‌های اجرایی نیستش.
اینجا ایران است، رادیو صراط.
شکافتن هسته اتم و پیشرفتای نانو نشون داده ایرانی از پس هر کاری که بخواد برمیاد، منتها اگه غیرت داشته باشه و همت کنه. خب دوستان، به پایان این قسمت رادیو سراج رسیدیم. این قسمت ششم رادیو سراج بود که شما شنیدید. تو آخر برنامه هم به همه دانشجوهای عزیز که این چند وقت درگیر امتحانات پایان ترم بودن مثل خود بنده، خسته نباشید میگم و برای همه شون آرزوی موفقیت میکنم. من طه مجیدی هستم و همراه همکارانم مرتضی مقدم و علی زرگر از شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.